أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با مراجعه به آثار جناب سید مرتضی اعلی الله مقامه و تعابیری که این بزرگوار در مورد اخبار آحاد، چه اخبار آحادی که از طریق اهل سنت آمده است و چه اخبار آحادی که از طرق شیعه آمده است، چه اخبار آحادی که در مورد اصول اعتقادات باشد، چه اخبار آحادی که در مورد احکام فقهیه باشد، و چه اخبار آحادی که در موارد دیگری غیر از احکام و اعتقادات وارد شده است، با توجه به این تعابیر میتوان جایگاه خبر واحد را در نظر مبارک سید مرتضی یافت. مراجعه بفرمایید به کتاب امالی که معروف است به امالی، اسم اصلیش غرل الفوائد و درر القلائد، در قسم ثانی صفحه 396. اونجا به مناسبت یک روایتی که در مورد مقایسه جناب سلمان و جناب ابوذر رضی الله تعالی عنهما وارد شده است که لو طلع ابوذر علی ما فی قلب سلمان لقتله، اولین حرفی که میزند قبل از توجیهات و تأویلات این است: این خبر از اونجا که از اخبار آحاد است، التی لا یوجب علمن ولا تثلج صدرا و کان له ظاهر ینافی المعلوم المقطوع به. ببینید، لا یثلج صدرا یعنی هیچ کاری نمیتونه برا انسان در رفع آتش علمی انجام بدهد، سیراب کننده نیست، آب نیست. این یه تعبیر. حالا اینو بگذارید کنار این تعبیر دوم که اشاره ای در جلسات قبل داشتم، در مجموعه رسائل جلد دوم صفحه 47 میگوید: این گونه اخبار، وقد بینا ان اخبار الآحاد لا یجب العمل بها فی الشریعه، و من اعتمد علیها و هی علی هذه الصفه، یعنی خبر واحد قرائنی نیامده که تأییدش کند، فقد اول علی سرام بقیعت، فقد اول علی سرام بقیعت. اونجا گفت این لا یثلج صدرا، اینجا میگه سراب است، آب نیست. ولا یجب علینا ان نتأول خبرا لا نقطع به ولا نعلم صحته. اما در این حال گاهی توجیهاتی میکنیم، ولی این سرابه، اشاره است به اون آیه مبارکه سوره نور 39. این دو تعبیر. تعبیر سوم، ایشان در مواردی قیاس و خبر واحد را از یک وادی می شمارد. یه عباراتی قبلنم براتون خونده بودم، حالا به این عبارت ها هم عنایت بفرمایید. مجموع رسائل جلد 3 صفحه 309 میگوید اعلم انه لا یجوز ایتعبد اصحابنا والحال هذهی ایعملو فی احکام الشریعه علا اخبار الاحاد ولایت ما علا موجبات اصولهم. چه چیزی؟ ایکون الاخبار التي یروونها، ان يكون الاخبار التي يروونها في الشريعه معمولا عليها، وان جاز لخصومهم على مقتضى اصولهم ذلك. ببینید، میخواد بگه اصلا اون چهار چوبهای تفکرات اهل بیت علیهم السلام و شیعه امامیه به ما اجازه عمل به خبر واحد را نمی دهد، اگرچه خصوم ما، مراد مخالفینند، اونها طبق چارچوبه هاشون می تونن چنین کاری را انجام بدهند. و نحن نبین هذه الجمله و نتجاوز عن هذا الكلام الا ان العلم الضروري حاصل لكل مخالف الاماميه او موافق بانهم لا يعملون في الشريعه بخبر لا یوجب العلم. اینا حتی مخالفین ما هم می دانند. و ان ذالک، یعنی عدم عمل به خبر واحد، ببینید نگاه سید را، و ان ذالک سار شعار لهم یعرفون بهی، اصلا این علامت شیعه شده، شعار شیعه شده است که به خبر واحد عمل نمی کنند. عنایت بفرمایید، کما ان نفی القیاس فی الشریعه من شعارهم، همانطور که نفی قیاس شعار شیعه است و همه می دانند، الذی یعلمه منهم کل مخالط لهم. هر کس که با شیعه ارتباطی دارد به این مطلب پی میبرد که این مطلب جزء اجماعیات شیعه است، قطعیات شیعه است. مثل همون بحث قیاس که کسی در شیعه به اون عمل نمی کند. این عبارت رو قبلا هم اشاره کردم، باز اینجا جا دارد که من بیاورم. مجموعه رسائل جلد 1 صفحه 24. انا نعلم علما ضروریا لا يدخل في مثله ريب ولا شك. ببینید اجماع از این بالاتر، ان علماء الشيعه الاماميه يذهبون الى ان اخبار الاحاد لا يجوز العمل بها في الشريعه ولا التاويل عليها وانها ليست بحجه ولا دلاله وقد ملا التوامير وستر الاساطير في الاحتجاج على ذلك و نقض علا مخالفیهم. تا اونجا که بعضی هاشون آمدن گفتن اصلا تعبد به خبر واحد محال عقلیه. حالا من سید اینو نمیگم، اما بعضی ها گفتن و یجری ظهور مذهبهم فی اخبار الاحاد مجرى ظهوره في ابطال القياس في الشريعه وخطره وتحريمه. خب يعني مثل قياس خبر واحد مثلا و اكثرهم يحضر القياس والعمل باخبار الاحاد عقلا در یک وادیه. این جایگاه خبر واحد در نظر سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف است. صفحه 130 انتصار در بحث خون نفاس بحثی دارد. ان الایام التي ذكرناها مجمع علی انها نفاس و ما زاد علیها لا یجوز اثباته نفاسا به اخبار الاحاد و القیاس لان المقادیر الشرعیه کلها لا یجوز اثباتها الا من طریق مقطوع به. یک اجماع معمولی هم ایشون ادعا نکرده، با این تأکیدات این تعابیر رو بیان میکند. مرحوم فاضل تونی متوفای 1071 در کتاب وافیه یه مطلبی داره که حالا خواهم گفت. در یه قسمتش مرحوم شیخ انصاری تعجب میکنه، میگوید اختلف العلماء فی حجیت خبر الواحد العاری عن قرائن القطع فالاکثر من علماء الباحثین فی الاصول. اکثر علماء اصول چه میگن؟ الا انه لیس به حجه که سید المرتضی و ابن زهره و ابن البراج و ابن ادریس و هو الظاهر من ابن باب و پدر فی کتاب الغیبه و الظاهر من کلام المحقق. بله شیخ طوسی ایوان. خب این بحث شیخ طوسی رو ما مستقلن انشاءالله اشاراتی خواهیم داشت. بل نحن لم نجد قائلا صریحا به حجیت خبر الواحد ممن تقدم علل علامه. صریحا بگه خبر واحد حجت ما ندیده. شیخ این شیخ انصاری اینجا میفرماد و هو عجیبه. حالا که انه شیخ انصاری میخواد شیخ طوسی را جز موافقین بگیره میگه و هو عجیب. ولی بالاخره تا زمان سید مرتضی قصه این از این قراره. این دیگه قطعیه به گونه ای که اون رو در کنار قیاس قرار میده و سید المرتضی یدعی الاجماع من الشیعه على انکاره، انکار خبر واحد، کل قیاس من غیر فرق بینهما اصلا. و خود ایشان نمیگه من قبول دارم، که حالا بعدن باید یه اشاراتی به اون مطالبم داشته باشیم. پس این که سید در صفحه 182 انتصار میفرماید اخبار آحاد لا یعمل بها فی الشریعه اجتهاد خود ایشان به تنهایی نیست، هم نظر ایشان است هم به تعبیر ایشان علماء امامیه. و یا این که در صفحه 541 انتصار میفرماید خبر الواحد لا یوجب علما ولا عملا ولا يرجع بمثله عن الأدلة الموجبة للعلم. این حرف خودش به تنهایی نیست که اولا خبر واحد هیچ گونه افاده علمی ندارد، ثانیاً به بهانه خبر واحد نمیتوان از ادله قطعیه و علمیه دست برداشت. نمیشود که با غیر علم دست از دلیل علمی برداریم. حتی گفتیم به تعبیری که در شافی جلد 4 صفحه 67 دارد، نمی شود با این خبر عامی را تخصیص زد، مطلقی را تقیید زد، چون حجیت نداره. و در جلسه گذشته فرمایش ایشون را در این زمینه از صفحه 497 و 498 انتصار نقل کردم. خب این جایگاه خبر واحد در نظر سید مرتضی اعلی الله مقامه. حالا خواهیم گفت که ظهورات، این انشاءالله جلسه بعد میگم، بر یک دسته نیست از نظر ایشان. ادله لفظیه در یک دسته نمی گنجه. ما می توانیم ادله لفظیه را از ادله عقلیه جدا کنیم. اینو دقت کنید، از مجموع همه سخنان سید، من از ذریعه رو فعلا گذاشتم کنار ها، اونو آخر رسیدگی میکنم، از مجموع همه سخنان سید دو فرق بین ادله عقلیه و ادله لفظیه استفاده می شود. اول عبارتی رو می خونم که در امالیست جلد دو صفحه 399 در بحث عصمت انبیا علیهم السلام می فرماید انه اذا ثبت بالدلیل عصمت الانبیاء علیهم السلام فکل ما ورد فی القرآن مما له ظاهر ینافی العصمه و یقتضی وقوع الخطا منهم، که یه پیغمبری نعوذ بالله گناهی مرتکب شده، اینها را فلا بد من صرف الکلام عن ظاهره و حمله علی ما یلیق به ادله العقول. جالب است اینو عرض کنم که این بحث در امالی صفحه 399 به بعد مطرح شد. جداگانه مرحوم سید کتابی دارد به نام تنزیه الانبیاء، در همین زمینه است بحث کرده و تا اینجای قصه حتی محدث بزرگوار مرحوم محمد ابن حسن حر عاملی صاحب وسائل هم قبول داره تا اینجا شو، نه بحث خبر واحد ها. کتابی داره مرحوم صاحب وسائل که به تنزیه المعصومین مشهوره، اصل کتاب اسم کاملش التنبیه بالمعلوم من البرهان على تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان، اون روایاتی که داله بر سهو و نبیست یا کنار میگذارن یا توجیه میکنن، که در سخن شیخ مفید هم دیدید. پرانتز رو ببندید. و حمله على ما یلیق به ادله العقول، منظور من این تکه است، لان الکلام یدخل الحقیقه والمجاز و یعدل المتکلم بهی ان ظاهرهی. در کلام، فرق اول کلام و ادله عقلیه، ممکن است متکلم ظاهر را اراده نکند ولی و ادلت العقول لا یصح فی هذلک. در ادله عقول که دیگه ما مجازگویی نداریم، سری یا دلالت هست یا دلالت نیست. این یه عبارت. و نیز مراجعه کنید به صفحه 7 امالی تا مطلب دوم روشن بشه. هر زبانی مجاز داره، حقیقت داره، اما این نکته در لسان عرب دقیق تره، لطیف تره. صفحه 7 جلد 1: للعرب ملاحن فی کلامها. عرب همیشه صریح سخن نمیگوید. در فهم کلمات عرب اینو داشته باشید، هم باید مبالغه را در نظر بگیرید که در کلام عرب مبالغه زیاد است، هم اشارات. لحن اینجا به معنای اشاره است، نه به معنای اشتباه. ملاحن یعنی اشارات. وللعرب ملاحن فی کلامها و اشارات الى الاغراض و تلویحات بالمعانی. اگر کسی میخواد دقیق سخنی را بفهمد، تا این اشارات و تلویحات و ملاحن را دقیق نفهمد، به مقصد و مقصود گوینده پی نمیبرد و این ظلم به خود میکند اگر دقت نکنه. یعنی راه کج میره در فهمیدن. بنابراین ما همچنان که در همه زبانها فرق میگذارن بین دلیل لفظی و غیر لفظی، یکیش قابل توجیه و مجاز است، یکی نیست، باید در این حال بر این مطلب در لسان عرب تأکید کنیم. این مطلب رو گفتم تا مقدمه باشه برای بحث آینده ما ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.